6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید اگر طرف مذاکره دنبال زیاد خواهی نباشد، توافق هسته‌ای امکان پذیر است. رئیس جمهوری خواستاران شد که همه دستگاه‌ها به قانون عمل کنند. جسد یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از سوریه به ایران بازگردانده شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری دقایق پیش در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که اگر طرف مذاکره دنبال زیاده خواهی نباشد و چارچوب ها را رعایت کند، توافق امکان پذیر است. او گفت که ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد و همه تلاش تهران در مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافق عزتمندانه با تأمین حقوق ملت ایران و با توجه به همه خطوط قرمز است.
ایران یه استثنا نیست. پروتکل الحاقی در بسیاری از کشورها داره اجرا میشه و عمل میشه، اما این نکته قطعی است. ایران نخواهد گذاشت که اسرار کشورش به بهانه اجرای پروتکل یا هر گونه معاهده دیگری در دست دیگران قرار بگیره.
صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در کنفرانس خبری امروز بود که دقایقی پیش پایان یافت. از پاریس تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی همراه ماست. آقای رحمانی، چه نکاتی در صحبت‌های آقای روحانی در خصوص مسئله هسته‌ای و مذاکرات شما تشخیص دادین؟
ببینید، چند تا نکته کنار هم بذاریم. آقای روحانی در حقیقت گفتش که اجرا پروتکل داره میشه در حال حاضر، ولی اجرا پروتکل به معنی این نیستش که بتوانن به هر جایی که بخوان سر بکشن. و یه مثالی هم زد، مثلا میتونن مساجد، خانه علما رو تحقیق کنن. بعد یک گریزی زد، این گریز مهم بود، که ما الان مسئله شیمیایی هم جزوش هستیم و تحت نظارت هستیم. به عبارتی ترسیم آقای روحانی اینه تن دادن به نظارت در چارچوب و عرف مللی در تمام کشورها انجام میگیره. در 124 کشوری که ایشان میگفت عضو پروتکل الحاقی هستند. ولی این به این مفهوم یک پیام به آقای خامنه ای که ما اجازه نمیدیم که اینا هر نوع بازرسی بکنن. و از این طرف دیگه یک نوع شبهه در جامعه راست افراطی رو انداخته که اینا میتوانن حتی بیان حیات خلوت ها و همه جا بازرسی کنن به مفهوم نظارت. و از یک طرف دیگه این تجربه دولت عراق در زمان صدام حسین بوده، به عبارتی به یک نوع زبان دیپلماتیک به کار برد، طبق یک بروکراتی که خودش هم در مذاکرات هسته‌ای در سال 2003 رئیس این مذاکرات بوده، به نوعی به یک چیزای تاکتیکی اشاره کرد که در مذاکرات و جزئیات زمینه چانه‌زنی و استدلال حقوقی فراهم میکند. در چارچوب همون روال عمومی خودش حرف زد، بروکراسی، حقوق، قانون و چانه‌زنی سیاسی در روابط بین الملل.
آقای رحمانی، همچنین حسن روحانی در کنفرانس خبریش گفتش که تحریم ها مؤثر بودن اما موفق نبودن. ابتدا اجازه بدین که این صحبت ایشون رو گوش کنیم.
تحریم هیچگاه موفق نبوده، به اهدافش نرسیده. در ایران هم تحریم موفق خواهد نبود، اما مؤثر بوده. بین موفق بودن و مؤثر بودن ما فاصله بندازیم. تحریم به اهدافش نرسید. تحریم میخواست ما رو تسلیم بکنه، موفق نشد. اما تحریم مشکلاتی رو برای جامعه ما به وجود آورد. گاهی میپرسند که مشکلات گذشته یا مشکلات امروز مربوط به تحریم یا مدیریت. مسلما مدیریت بالاتر از تحریم، جای بحث نیست.
آقای رحمانی، چه تحلیلی دارین در این باره؟
ببینید دقیقاً یک نوع گفتگوه، یک گفتمان آقای روحانی در کتاب امنیت ملی که ما باید پیشرفت کنیم، اگه پیشرفت نکنیم در حقیقت عقب میمونیم. در نتیجه تحریم ها باعث شده دقیقاً گفت جلوی رشد و توسعه گرفته بشه و ما و یه اشاره دقیق کرد ایران در 10 سال آینده مشکل آب به شکل جدی خواهد داشت و محیط زیست و اشتغال. خب این یعنی به عبارتی اومد در مقابل مدل نظامیان ایستاد که یه کره شمالی سازیه. ما در تحریم ها خلاصه زندگی خواهیم کرد بدون رشد، بدون توسعه. یه جمله هم گفت هیچ کشوری وارد مدار توسعه نشده وقتی در محاصره بوده. ببینید یه نوع مرزبندی بازم با زبان دیپلماتیکه، یعنی با این زبان دیپلماتیک و بروکرات در حقیقت اون ادعایی که راست افراطی و که آقای خامنه‌ای میخواد میگوید و به چالش کشید. منتها این چالش با این زبان حقوقی صورت گرفت که متاسفانه گاهی با حمایت جامعه هم به خاطر فضای امنیتی گاه همراه نمیشه. حتی حمایت جامعه هم در این مورد خاص دقیقاً به موثر بودن تحریم ها اشاره کرد، چون کشوری که پیشرفت نکنه در شرایط حاضر مثل که جامعه ایران عقب میره. نمونهش همین مسئله محیط زیسته که ما الان به گریبانیم. ایران در آینده با 3 مشکل وحشتناک مواجهه: آب، محیط زیست و اشتغال، که اینا هر کشوری میتونه سر مشکلات اساسی بکنه. پس به عبارت این هم باز یک نوع اعلام موضع بود، اعلام موضع برای افکار عمومی معطوف به انتخابات آینده.
در عرصه مسائل سیاسی چه نکاتی رو در خور دیدین در صحبت‌های حسن روحانی؟
ببین آقای روحانی به طور کلی معتقد است در دعوایی که بین نظامیان و جامعه مدنی ایران رخ داده، مر جامعه به خاطری که راهی نداره در نهایت به سمت آقای روحانی خواهد رفت و رأی خواهد داد، رأی مشروط خواهد داد. به این خاطر فقط به جای اینکه هزینه لازم بدهد، با توجه که میخواد مذاکرات هسته‌ای به انجام برساند و در این مورد باید همراهی آقای خامنه‌ای داشته باشد، در مسائل سیاسی مثل گشایش فضا، گشایش فضای فرهنگی فقط اعتنا میکند که من با جناح مقابل فرق دارم. مثلا لغو کنسرت ها رو مطرح میکند که میگه کار درستی نیست، یا میگه اجتهاد نکنید. هر از گاهی ایشان یک سری تلنگرات کلمه‌ای میزند. این تلنگرات کلمه‌ای خطاب به جامعه است که من به یه شرایط بهتری نیاز دارم و در انتخابات آینده این مساف آماده خواهد شد. یعنی آقای روحانی به عبارتی همانند یک بروکرات میان دموکرات در دعوای دموکرات ها و نظامیان بیشتر دنبال این است که منافع اونا برای خودش جلب کنه تا درگیر بشود و هزینه بده. اینم به دو علته: چه بخاطر ساختار دولت که دولت بروکرات و بسیار محافظه کاری مثل آقای نوبخت که حتی حاضر نیستش که یک کلمه ای حتی به چند برابر از آقای روحانی مثلا کنتر حرف میزند و حتی صراحت آقای روحانی ندارد، و از یک طرف دیگر گیری که آقای روحانی کرده است همراهی آقای خامنه‌ای برای مذاکرات هسته‌ای. و یک مسئله مهمتر، آقای روحانی در بزنگاه تاریخی حتی به رهبر شدن هم فکر میکنند. به این خاطر میخواد نمره منفی کمتری در بین جناح سنتی کسب کند. اگه این را کنار هم بذاریم میشود درک کرد، اگر چه کار چندان درستی نیست، که آقای روحانی چرا در مسائل سیاسی فقط به مرزبندی های کلی و کلمات تلنگری اشاره میکند با توجه به شرایط جامعه ایران و قدرت نظامیان، و اینکه میداند مردم با رفتار راست افراطی سیاست های آقای خامنه‌ای و نظامیان چندان همراه نیستن.
سپاسگزاریم. دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، رو میشنیدیم در خصوص کنفرانس خبری حسن روحانی رئیس جمهوری که دقایقی پیش در تهران برگزار شد، پیشاپیش دومین سالگرد انتخابات 24 خرداد که به روی کار آمدن دولت او انجامید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران از بازگردانده شدن جسد هادی کجباف، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که حدود 50 روز پیش در سوریه کشته شد، گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی کجباف در منطقه بصرالحریر سوریه به دست آنچه این خبرگزاری تروریست‌های تکفیری خوانده کشته شده است. 101 روزنامه‌نگار ایرانی در داخل و خارج از کشور با انتشار نامه‌ای نسبت به وضعیت احمد زیدآبادی اعتراض کردند. آنها در نامه خود خواستار اقدامی فوری برای تضمین امنیت این روزنامه‌نگار شدند. احمد زیدآبادی پس از 6 سال حبس اخیراً به حکم دادگاه انقلاب اسلامی برای مدت 5 سال به گناباد تبعید شد. بنابر گزارش‌ها در حکم مذکور همچنین محرومیت مادام العمر وی از فعالیت سیاسی و مدنی قید شده است. در خصوص حکم صادره اخیر برای احمد زیدآبادی و وضعیت حقوقی این روزنامه نگار، دیدگاه یک حقوقدان را جویا شده ایم. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر:
نخست باید توجه داشته باشید که آقای احمد زیدآبادی غیر از نوشتن، غیر از اظهار عقایدش، مرتکب هیچ گونه تخلفی، من نمیگم جرم، مرتکب هیچ گونه تخلفی نشد. یعنی مجازاتی که برای آقای احمد زیدآبادی و دیگر آزاد اندیشان، دیگر اندیشان در جمهوری اسلامی تعیین میکنند، فقط و فقط در ارتباط با عقایدشونه. به خاطر همینم احمد زیدآبادی و احمد زیدآبادی ها اینها رو در فرهنگ حقوق بشر بهشون میگن زندانی عقیدتی، زندانیان وجدان. یعنی به خاطر فکرشون، به خاطر عقیدهشون، به خاطر بیان عقیدهشون اینها به زندان افتادن. بنابراین آقای احمد زیدآبادی مرتکب هیچ گونه عملی بر ضد امنیت مملکت یا امنیت نظام به هیچ وجه مرتکب نشده. حتی در نظام‌هایی که بهشون میگه نظام‌های اتوریته، نظام‌های اقتدارگرا، نظام‌های قدرتگرا هم نمیشه یک همچین حکمی، یعنی هم مجازات زندان باشه هم بعد تبعید باشه، بخاطر که یا باید زندان باشه یا تبعید، بلکه هر دوی اینها مجازات‌های جنایی هستند در مورد کسی که مرتکب جنایت شده باشه.
آقای الهیجی، بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی هم از محرومیت و تبعید نمیتونه در مجموع بیش از 2 سال باشه، نکته که در بیانیه روزنامه نگاران هم بهش اشاره شده. چگونه است که حالا 5 سال برای ایشون حکم تبعید صادر شده؟
میگم شما با یک نظام و با یک به اصطلاح قوه قضاییه سرکار دارید که از اساس کارش غیرقانونیه، برخلاف قوانین جمهوری اسلامی و در صدر اونها قانون اساسی جمهوری اسلامی. شما این نگاهی به قانون اساسی بیاندازید، اصلا مقوله به اسم دادگاه انقلاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداره. 35 سالی که هزاران تن رو، ده ها هزار تن رو این دادگاه ها به اعدام محکوم کردن، به مجازات های سنگین محکوم کردن. خب دوم این که شما میگید مجازات تکمیلی نمیتواند بیش از 2 سال باشه، خب اینم برای نخستین بار نیست. تبعید رو نمیشه گفت مجازات تکمیلی، تبعید خودش اینو مجازاته، حتی مجازات شرعیه. یکی از مجازات هایی که برای محارب حتی تعیین کردن نفی بلده، یعنی از اون شهری که تو زندگی میکنی تو رو دور کردن. یعنی نمیشه کسی رو هم محکوم به اعدام کرد، مجازات محارب دیگه، و هم نفی بلد. یکی از این دوتا باید باشه.
آقای زیدآبادی با توجه به این وضعیت و شرایط از نظر حقوقی چه کار باید بکنه؟
ببینید، هیچ گونه متاسفانه راه حل حقوقی در سیستمی که دادگستریش نه فقط مرجع تظلم و مرجع احقاق حق نیست، خودش عامل سرکوبه وجود نداره. دلیلش محکومیت احمد زیدآبادی، محکومیت نسرین ستوده، محکومیت عبدالفتاح سلطانی. بنابراین غیر از اعتراض، این اعتراض چه در داخل چه در خارج، که لااقل جهانیان بدونند که الان که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که خب از زمان روی کار آمدن آقای روحانی میخواد با جامعه بین‌المللی وارد گفتگو بشه، درها ایران رو بر روی سرمایه گذاران خارجی باز بکنه، معلوم جمهوری اسلامی کی میخواد با مردم ایران به گفتگو و به قول خودشون به تعامل برسه. سوال اصلی اینه. بنابراین کاری که الان همکارم نسرین ستوده در هر روز در جلوی کانون وکلا میکنه، آزادی کار برای دیگر اندیشان، نه فقط برای خودشی که بعد از 3 سال زندان و آزادی، اون هم با فشار جامعه بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر، پارلمان اروپا که جای جایزه ساخاروف رو به او داده، او رو آزاد کردن، ولی باز نمیتونه به حرفه وکالت مشغول بشه. اینی که هر روز داره تحصن میکنه فقط برای این صدای اعتراض رو به گوش حکومت و به گوش جهانیان رسوندن، کاری که امروز میگه 101 روزنامه‌نگار در داخل و خارج ایران هم کردن. متاسفانه گوش دولت مردان جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل به قدری گرفته است که این اعتراض ها و این دادخواهی ها متاسفانه به گوش اونها فرو نمیره.
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.